به برنامه گپ یکشنبه خوش آمدید. همراه با گویندگان و تهیه کنندگان پوریا و پویان، موسیقی و صدا امیر، با ما باشید.
با سلام به همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان خوب رادیو جوان، دوستان به برنامه خودتون برنامه گپ یک شنبه خوش اومدین، برنامه که هر یک شنبه شب از ساعت 10 تا 11 به وقت شرق آمریکا به طور مستقیم از شهر واشنگتن دی سی برای شما عزیزان تهیه و پخش میشه. دوستان امروز یک شنبه 11 نوامبر سال 2007 مصادف با یک شنبه 20 آبان ماه سال 1386 هستش. من پویان هستم از گروه گپ یک شنبه در خدمت شما به همراه دوستان عزیزم پوریا،
درود بر شما،
و امیر عزیز
و سلام.
به مدت یک ساعت امشب در خدمت شما عزیزان هستیم.
دوستان هوای سرد پاییزی بالاخره راهش رو پیدا کرده و کم کم عضو دائمی در زندگی روزمره ما شده و با وجود هوای سردش ما هنوز دوستش داریم. به همین مناسبت شعر امشب شعری است از شاعر معاصر مهدی سلیلی به عنوان پاییز سرد که برای شما میخونیم.
چه قربت باری ای پاییز، صدایت رنگ اندوه است. دلم را مست غم کردی ولی من دوستت دارم.
در این شبهای پر آشوب که بر جانم به جز اندوه فقط تصویرها مانده، عجب بی مهری ای پاییز، ولی من دوستت دارم.
من این سو خفته بر تختی، کنارم دیگران خفته، هزاران چشم بارانی، کمی آن سوتر از فریاد ز موی آشفته، ولی من دوستت دارم.
سفر در پیش من بیتاب، کمی آن سوتر از دیوار، عبس این التماس من، خدای خسته را تا سر برآرد شهریار از خواب. دلم مشکی به تن دارد، ولی من دوستت دارم.
به دل تشویش بعد از من، که یاران را خدا حافظ، مبادا بشکند سوگند، مبادا شعر بی حافظ، مبادا حوز من بی آب، مبادا شام بی مهتاب، مرا نومید می خواهی، ولی من دوستت دارم.
در این طوفان من و فریاد، که پاییزم ببرد از یاد، برفت از یاد آذرها و این شبهای تاریکم، نیامد عطر آن لیمو، چنینم چشمها بی سو، چنین از داغ و از اندوه جنون کردی به جان من، ولی من دوستت دارم. خب دوستان، خیلی ممنون که تا اینجای برنامه با برنامه خودتون، برنامه گپ یک شنبه بودین. آهنگ زیبایی که دارین میشنوین توی بک‌گراند و الانم شنیدین، آهنگ جدیدی از آلبوم جدید اندی به عنوان فرودگاه و اسم این آهنگ بود چند روزه. خب دوستان، شما دارین به برنامه گپ یک شنبه گوش میکنین، برنامه که هر یک شنبه شب ساعت 10 شب به وقت شرق آمریکا به طور مستقیم از شهر واشنگتن DC برای شما تهیه و پخش میشه. الان اگه یک شنبه شب هستش و دارین به طور مستقیم برنامه ما رو گوش میکنین، شبتون بخیر. ولی اگر صبح هستش و دارین ریبرادکست ما رو گوش میکنین، صبحتون بخیر.
خب دوستان، امشب اگه به طور مستقیم برنامه ما رو گوش میکنین، میتونین از یک طریق با ما در تماس باشین به طور مستقیم، و اون هم AOL Messenger هستش. اسکرین نیم ما روی AOL Messenger هست رادیو جوان. رادیو جوان روی AOL Messenger میتونین با ما گپ بزنین. در طول هفته هم میتونین به ما ایمیل بزنین و ما همیشه مشتاق هستیم که نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما عزیزانو بخونیم. ایمیل آدرس برنامه ما هستش gap@radiojavan.com. تکرار میکنم gap که هستش gap@radiojavan.com.
دوستان بسیاری برنامه ما رو از طریق پادکست گوش میکنن، یعنی میرن برنامه ما رو از صفحه اول رادیو جوان دانلود میکنن و در وقتی که مناسب برای خودشون باشه از طریق آیپادشون یا از طریق کامپیوترشون گوش میکنن. ما میخوایم همینجا از اون دوستانم که برنامه ما رو گوش میکنن و چند صد نفری هستن تشکر کنیم و ازشون خواهش کنیم اگه نظری، انتقادی یا پیشنهادی دارن همونجوری که پویان گفت لطفاً به ما ایمیل بزنن.
بله راستی پوریا جون، من داشتم روی وبسایتمون، روی وبسایت رادیو جوان نگاه میکردم گروه های مختلفو که ما
درسته.
گروه گپ یک شنبه یک در واقع انجمن یا گروه خودمون رو داریم روی وبسایت رادیو جوان، مثل همه برنامه های زنده دیگه رادیو جوان، و نگاه میکردم میدیدم که برنامه های دیگه خیلی کامنت میگیرن.
بله
همینجور مرتب شنونده هاشون طرفدارانشون کامنت میگیرن، ولی گروه ما خشک و خالی.
آدمایی که برنامه رو گوش میدن آدمای جدی،
آدمای خیلی جدی هستن، یعنی اصلا اهل شوخی موخی نیستن.
آره دوستان، اگه شما عضو این انجمن یا گروه نیستین لطفاً برین و عضو انجمن ما بشین و لطفاً کامنت بذارین و خلاصه ما میتونیم با هم دیگه روی اون وبسایت مثل طریق بلاگ با هم صحبت بکنیم و نظراتمون رو با هم رد و بدل بکنیم.
خلاصه یه ذره تحویل بگیرین ما رو که ما هم خوشحال بشیم، حداقل
آبرومون نره جلوی برنامه دیگه،
همون خستگی از سرمون در بره. چند تا کامنت ببینیم توی گروه گپ یک شنبه.
درسته پویان، حرف برنامه های مختلف و زدی به گروه های مختلف. چند تا برنامه مختلف توی رادیو جوان همجوری که میدونین غیر از گپ یک شنبه تاک شو های مختلف و موسیقی های مختلف در رادیو جوان پخش میشه. برنامه‌ای که خیلی طرفدار داره و روز در ویکند ها و آخر هفته پخش میشه یک برنامه نیم ساعته هستش که روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 3 تا 3 و نیم بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا پخش میشه و برنامه سنتی هستش که با موزیکا و موسیقای سنتی رو در این نیم ساعت پخش میکنیم.
واقعا یکی از برنامه‌های بسیار پرطرفدار و ایمیل‌های زیادی ما میگیریم که دوستان از ما تقاضا میکنن یه ذره مدت زمان این برنامه رو طولانی‌تر کنیم. میگن نیم ساعت کمه برای برنامه سنتی و خیلی علاقه دارن، خیلی‌ها گوش میکنن و میخوان یه ذره بیشتر بشه. حالا اگه استقبال زیاد باشه انشالله در آینده مدت این برنامه رو طولانی‌تر میکنیم و یا در روزهای دیگه هفته هم این برنامه ها رو پخش میکنیم.
بله و یک برنامه دیگه و پرطرفدار که دیجی خوب خودمون، دوست خوبمون دیجی بربری داره، برنامه بربریزیشنه.
دیجی بربری از اون بچه های باحال واقعا دور زمونه است.
درسته،
خیلی بچه خونگرم، بچه خوش اخلاق،
خاکی،
شاد، خاکی و بربری هم که هستش دیگه. خلاصه دیجی بربری شنبه شبا اینجا توی رادیو جوان یک برنامه یک ساعته داره، فقط هاوس، ترانس، الکترو، و دیجی بربری هم در بهترین نایت کلاب های واشنگتن دی سی دیجی میکنه و به خاطر همین همیشه جدیدترین آهنگ های الکترو رو داره.
خب یه خبر دیگه و یک موضوع دیگری که من داشتم تو رادیو جوان میخوندم که تازگی دوستان حتما خیلی از شنونده های ما عضوای گروه های مختلفی مثل اورکات، مایسپیس و تازگی چیزی که خیلی داغه فیسبوکه و یه اتفاق جالبی افتاده در مورد رادیو جوان و فیسبوک که امیر که واقعا وایس پرزیدنت پابلیک ریلیشنه رادیو جوانه و همون توضیح میده. امیر چی شده؟ من زیاد مطلع نیستم.
همونطور که گفتی پوریا جان، فیسبوک الان خیلی پاپولار شده.
درسته.
و فیسبوک چیزی که هست که دانشجوها به نتورکینگ هست برای دانشگاهی که میرن.
درسته.
نتورکی که دانشگاهی هستن میتونن پروفایل درست کنن و دوستای خودشون رو اد کنن مثل مای اسپیس.
درسته.
و یه جالبی که فیسبوک داره، هر شخصی یا هر گروهی میتونه یه اپلیکیشن بسازه یا بنویسه که اد بکنیم به پروفایل.
درسته.
و ما در رادیو جوان یه اپلیکیشن درست کردیم، اپلیکیشن رادیو جوان، که همون پلیری که صفحه اول میبینین که اسم خواننده و اسم موزیکو میتونین اد بکنیم به پروفایلتون و وقتی اونو کلیک بکنین آهنگ رادیو جوان رادیو رو براتون پخش میکنه.
حالا دوستانی که فیسبوک دارن و این برنامه رو گوش میکنن چجوری میتونن اینو پیدا کنن؟
میتونن در قسمت اپلیکیشن سرچ بکنن برای رادیو جوان، این اپلیکیشن میاد، یا از طریق وبسایت خودمون میتونن پیدا کنن.
درسته. بله درسته. حالا حرف فیسبوک و اورکات شد پوریا جون، نمیدونم شنیدی خبر رو یا نه. خبر این بود که حاج زنبور عسل مامانش رو تو اورکات پیدا کرد.
بالاخره اوشین چی؟ اوشین مامانشو پیدا نکرد. اوشین هم مامانشو گم کرده بود.
اون فکر کنم دیگه باید بره تو مای اسپیس بگرده. آره اورکات کارش رو نیافتاد.
خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجای برنامه ما بودیم. ما امشب برنامه بسیار جالبی برای شما در نظر گرفتیم، مقاله های مختلف، بحث های مختلف که با شما خواهیم قسمت کرد و امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشین. خب دوستان در اینجا یک آهنگ بسیار زیبا از آلبوم جدید موین که اسم آلبومش از طلوع به عنوان تو مگه قلب منی رو انتخاب کردیم که دوست داریم به یکی از شنونده های خوب و فرابقرص گپ یک شنبه خانم مسی تقدیم کنیم. بریم گوش کنیم. آسمونش رنگین کمون پیدا بشه، اونقدر عاشق میشن که تو سرزمین عشق ود مجنون یه نفر صاحب نشون پیدا بشه. تو مگه قلب منی که صدای نفسات هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و باد دمم تو رو فریاد میزنه، فقط تو رو داره فریاد میزنه. تو هوای تازه زندگی هستی که تو قصر آرزوهایم نشستی، تو همون معجزه و لطف خدایی که دل اسم ناامیدی موشکستی. تو مگه قلب منی که صدای نفسات هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و باز دمم تو رو فریاد زنی، فقط تو رو داره فریاد میزنه. قشنگه دیدنه میونه گلخانه رو سر تو پیدا کردنه، گل خجالت میکشه از تو بخندیدنه. تو مگه قلب منی که صدای نفسات هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و باز دمم تو رو فریاد میزنه، فقط تو داره فریاد میزنه. خب دوستان ما در این برنامه همواره سعی میکنیم که برنامه های متنوع‌تر و آموزنده‌تر به قسمت های هفتگی برنامه‌مون اضافه کنیم. در همین راست ما تصمیم گرفتیم به دلیل علاقه شخصی ما به مطالعه و خوندن کتاب، هر چند هفته یک بار شما را به کتابی که ما به تازگی مطالعه کردیم و از اون لذت بردیم و ازش چیزی یاد گرفتیم معرفی کنیم و شما را نیز تشویق به خوندن اون کتاب بکنیم. کتابی که به تازگی من خوندن اون رو تموم کردم کتاب Israel Lobby یا لابی اسرائیل، نوشته جان مرشایمر استاد دانشگاه شیکاگو و استیون والت استاد دانشگاه هاروارد بود. من از این کتاب صحیح و آموزنده بسیار لذت بردم و به من کمک کرد که بسیاری از حقایق در مورد سیاست خارجی آمریکا مخصوصا نسبت به ایران و در خاورمیانه برای من بهتر آشکار شود. برای همین جالب بود که چند روز گذشته به مقاله از روزنامه‌نگار ایرانی آقای بهمن دارالشفایی در بی بی سی پرشین به عنوان تأثیر لابی اسرائیل به سیاست خارجی آمریکا برخوردم که در مورد این کتاب و سفر و سخنرانی روز سه‌شنبه گذشته این دو نویسنده استاد دانشگاه در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن بود. در اینجا ما این مقاله را برای شما آماده کردیم که دوست داریم با شما هم تقسیم کنیم.
مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن یا همون LSI روز سه‌شنبه میزبان دو استاد دانشگاه آمریکایی بود که اخیراً کتابی درباره نقش لابی هوادار اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده منتشر کردند. پروفسور استیون والت، استاد دانشگاه هاروارد و پروفسور جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو، سال گذشته مقاله‌ای در نشریه نقد کتاب لندن منتشر کردند که بحث‌های زیادی در پی داشت و مشکلاتی برای این دو استاد دانشگاه در آمریکا پیش آورد. در اون زمان گفته شد نشریات آمریکایی از چاپ این مقاله سر باز زدن و به همین دلیل این دو مجبور شدن مقالهشون رو برای چاپ به یک نشریه انگلیسی بسپارن. این مقاله اعتراض شدید گروه‌های طرفدار اسرائیل را در آمریکا در پی داشت و تعدادی از سخنرانی‌های این دو به دلیل اعتراض شدید گروه‌های طرفدار اسرائیل به برگزار کنندگان لغو شد. یک سال و اندی بعد از چاپ این مقاله، کتاب لابی اسرائیلی نوشته این دو استاد آمریکایی وارد بازار شد که بار دیگر این بحث رو تازه کرد.
استیون والت، سخنران اول جلسه، صحبت خود را با این نکته آغاز کرد که وقتی قرار است درباره مسئله حمل سلاح در آمریکا صحبت کنیم، طبیعی است نقش لابی طرفدار حمل سلاح را نیز بررسی کنیم. وقتی درباره مسئله انرژی در آمریکا حرف می‌زنیم، طبیعی است درباره نقش شرکت‌های نفتی بحث کنیم. وقتی سیاست آمریکا درباره کوبا را بررسی می‌کنیم، طبیعی است درباره نقش جامعه کوبایی‌های مقیم آمریکا حرف بزنیم. پس به چه دلیل وقتی قصد بررسی سیاست آمریکا در خاورمیانه را داریم، نباید حق داشته باشیم که نقش لابی هوادار اسرائیل را در این میان بررسی کنیم؟ بقیده آقای والت، لابی اسرائیل یک لابی مثل بقیه لابی هاست که کارش را که حمایت از منافع اسرائیل است به خوبی انجام می دهد و موفق شده سیاست خارجی آمریکا را کاملا مطابق با خواست خود شکل دهد.
آقای والت با اشاره به فعالیت های گسترده لابی هوادار اسرائیل گفت که تقریبا هیچ سیاستمداری در آمریکا که قصد انتخاب یا انتصاب به یک سمت سیاسی را دارد، برخلاف منافع اسرائیل و برخلاف مواضع لابی هوادار این کشور صحبت نخواهد کرد، چون این کار باعث حذف او از سیستم سیاسی آمریکا می شود. به گفته آقای والت، در نتیجه این فعالیت ها آمریکا تقریبا در همه موارد و بدون قید و شرط از اسرائیل حمایت می کند، حتی اگر این کار برخلاف منافع ملی آمریکا باشد. آقای والت به کمک های اقتصادی از جمله بیش از 2 میلیارد دلار کمک بلاعوض و بی قید و شرط سالانه آمریکا به اسرائیل، دیپلماتیک از جمله ویتوی قطعنامه های علیه اسرائیل در سازمان ملل و سیاسی از جمله در مذاکرات صلح خاورمیانه آمریکا به اسرائیل در سالیان گذشته اشاره کرد.
آقای والت در ادامه به دلایلی که برای حمایت بیچون و چرای آمریکا از اسرائیل آورده می شود پرداخت. به گفته آقای والت، یکی از دلایلی که ارائه می شود این است که اسرائیل یک کشور دموکراتیک و یک سرمایه استراتژیک برای ایالات متحده است. به عقیده نویسندگان کتاب، اسرائیل تنها کشور دموکراتیک جهان نیست، در حالی که بقیه کشورهای دموکراتیک به هیچ وجه از حمایت بی قید و شرط آمریکا برخوردار نیستند. علاوه بر این، به عقیده نویسندگان کتاب، رفتار اسرائیل با جمعیت عرب این کشور و نیز با فلسطینی‌ها در بسیاری از موارد دموکراتیک نیست. آقای والت یکی از دلایل دیگری را که در دفاع از حمایت بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل عنوان می شود، خواست مردم آمریکا دانست. در حالی که به گفته آقای والت نظرسنجی‌ها نشان می دهد 78% مردم آمریکا می گویند آمریکا نباید در مناقشه خاورمیانه طرف هیچ کدام از طرفین درگیری را بگیرد و 87% یهودی‌های آمریکا نیز گفتند طرفدار سیاست دو دولت مستقل در کنار هم هستند.
آقای والت در ادامه به کارکردهای دیگر لابی طرفدار اسرائیل غیر از فعالیت در واشنگتن و تلاش برای تأثیر بر سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرد. به عقیده نویسندگان کتاب، یکی از کارکردهای اصلی لابی هوادار اسرائیل خاموش کردن هر صدایی است که مخالف اسرائیل باشد. آقای والت به شکایت‌های اشاره کرد که بعد از پخش یک مجموعه مستند تلویزیونی در CNN ساخته کریستین امانپور که به اعتقاد مخالفان افراطی‌های یهودی و مسیحی و مسلمان رو با هم مقایسه کرده بود، از این شبکه تلویزیونی شد.
سیل تلفن‌ها و نامه‌های شکایت‌آمیز به انتشاراتی که کتاب اخیر جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا، درباره مسئله اسرائیل و فلسطین را چاپ کرده بود، دیگر مثال آقای والت در این مورد بود. به گفته آقای والت، لابی هوادار اسرائیل در این راه از روش زدن برچسب ضد یهود بودن به مخالفان استفاده می‌کند. با این روش انرژی فرد مورد نظر صرف این می‌شود که به اتهام ضد یهود بودن پاسخ دهد. باعث می‌شود که دیگران نظرتانشان را نگویند و باعث می‌شود دیگران فرد مورد نظر را یک فرد دردسرساز بشناسند و سراغ او نروند.
در ادامه جلسه آقای مرشایمر درباره نقش به خصوص لابی هوادار اسرائیل در شکل دادن به سیاست خارجی آمریکا صحبت کرد و به طور مشخص به نقش این لابی در سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق پیش از حمله و ایران در حال حاضر پرداخت. به گفته آقای مرشایمر، قبل از حمله آمریکا به عراق در ابتدای سال 2003 اسرائیل تنها کشوری جز کویت بود که هم مردم و هم حکومتش از حمله به عراق پشتیبانی کردند. به گفته آقای مرشایمر، ایده حمله به عراق در ابتدای سال 98 و در نامه تعدادی از نومحافظه‌کاران به بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا مطرح شد. نومحافظه‌کارانی که تعدادی از آنها از اعضای فعال لابی طرفدار اسرائیل هستند.
اما به عقیده نویسندگان کتاب اسرائیل، ترجیح می‌دهد آمریکا ابتدا به ایران حمله کند و بعد به عراق، چون ایران را خطر بزرگتری می‌دانست. اما وقتی متوجه شد اولویت دولت آمریکا در برخورد با صدام حسین است، سیاستش را تغییر داد و به تشویق آمریکا به حمله به عراق پرداخت. به گفته نویسندگان کتاب، در آن زمان وزارت خارجه، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای نظامی آمریکا مخالف حمله به عراق بودند، اما فعالیت‌های نومحافظه‌کاران و نیز لابی و دولت اسرائیل باعث شد نهایتاً جورج بوش تصمیم به حمله به عراق بگیرد.
آقای مرشایمر در مورد ایران هم گفت که ایران در چند سال اخیر تلاش‌هایی برای حل مشکلاتش با آمریکا کرده، از جمله کمک به براندازی طالبان و پیشنهاد مذاکره در سال 2003. اما دولت آمریکا با فشار لابی هوادار اسرائیل همواره سیاست خصمانه در قبال ایران داشته است. آقای مرشایمر گفت در حال حاضر هم اوضاع به همین گونه است. وزارت خارجه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای نظامی آمریکا شدیداً مخالف گزینه نظامی علیه ایران هستند. کمترین چیزی که می‌شود گفت این است که حتی اگر حرفی از احتمال حمله نظامی به ایران زده می‌شود، در نتیجه فعالیت‌های لابی هوادار اسرائیل است، چون این لابی تنها گروهی است که موافق حمله آمریکا به ایران است.
به گفته آقای مرشایمر، جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران در جهت منافع آمریکا و اروپا و کشورهای خاورمیانه است، اما حمله نظامی برای منظور در جهت منافع آمریکا نیست. ایران تهدید مستقیمی برای آمریکا نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای اسرائیل است. و آقای بوش در سال 2006 تصریح کرد ما به این دلیل می‌خواهیم جلوی هسته‌ای شدن ایران را بگیریم که اسرائیل را تهدید کرده است. آقای مرشایمر در پایان سخنرانی خود نتیجه گیری کرد که به عقیده نویسندگان کتاب، اسرائیل کشور عادی است که آمریکا باید با آن مثل یک کشور عادی رفتار کند. به این معنی که اگر اسرائیل کاری کرد که در جهت منافع ملی آمریکا بود، از آن پشتیبانی کند و اگر کاری کرد که برخلاف منافع ملی آمریکا بود، از آن حمایت نکند و به اسرائیل برای تغییر آن سیاست فشار بیاورد.
Zamanlar bebeğimdin, sevdiğimdin, her şeyimdin. En çok bağlandığım, inandığım aşk sendin. Gönderdiğin mesajlar meğer hep yalanmış. Yaşadığımız o güzel günler hep sürü yaymış. İnanılmaz, doyulmaz, anlatılmaz, tanılmaz. Hepsi bir anda yok oldu, yok bir daha bulunmaz. Kaç kere koştum peşinden hayırsız. Yalvardım, yakardım, yıkıldım sensiz. Tam kusurdum bana, yazık ettin sevene. Sevilmeden sevenin cezası budur işte. Ne oldu bize, çok yazık. Beraber olamadık. Sen beni istesen de ben istemiyorum artık. Artık istemiyorum seni. Artık sevmiyorum ya seni.
کردی با رفتن خوشی من بردی با هم خوشبخت نبودیم و این بود قسمت با تو بودن و موندم واسم از خفت از دل صاف بیریان بریدمه حتی تو خواب رویام هم ندیدمه گذشت و نمیاد اون روزایی که داشتیم حتی پولی واسه برگشتن نداشتیم دیگه فانوس عشقمون شده خاموش وقتشه دیگه منو بکنی فراموش برو کن چون نداری جایی توی قلبم واسه همیشه میدم و این بود حرفم باید اونقدر چشم در بمونی بشی کور آرزوی با من بودن و ببری به کور
دنبه بنا دنبه بنا هیچ ران دولویم affetmem gelme bir daha o sözlerin hala beni yıkıyor yaptıklarım kurşun gibi kalbime giriyor karşılıksız sevenlerin alın yazısı çok acı sevilmeden sevenlere felek böyle vuruyor artık
خب دوستان چند بار شما در رمان‌ها خوندین یا در فیلم‌های عشقی این صحنه را دیدین؟ نگاه دو نفر در دو سوی یک اتاق با یکدیگر تلاقی می‌کند. صداهای همهمه مدعوین و یا موسیقی دیگر به گوش نمی‌رسد. و دیگه نیازی به توضیح بیشتر نیست. می‌دونیم که این نگاه همون اولین نگاه دو عاشق یا love at first sight. اما اکنون دانشمندان گفتن که توانستند دلیل واقعی این جاذبه را کشف کنند. بنا به تحقیق جدیدی در بریتانیا در واقع احساس عمیق عاشقانه هیچ دخالتی در جذب شدن دو نفر در نگاه اول ندارد. معنی اولین نگاه خیلی ساده تره، جاذبه جنسی و خودپرستی دو نفر.
آقای بن جونز که از محققان آزمایشگاه مطالعات چهره در دانشگاه آبردین اسکاتلند هستن میگن به نظر میرسه که کل ماجرای عشق در نگاه اول نوعی خودشیفتگی باشه. مردم به کسانی جذب میشن که به اونها جذب شدن. دکتر جونز ادامه میده این موضوعی آشنا برای تقریبا همه ما هاست. وقتی به مردم لبخند میزنیم و نگاهشون میکنیم به نظر اونا فردی جذابتر میایم. برای همینه که میگن به دنیا بخند تا دنیا به روی تو بخنده. نظریه های قبلی در این باره میگه که اگر مردم از خصوصیات فیزیکی یک فرد مثل چهرهش یا مشخصه های مردونه یا زنونش خوششون بیاد به او جذب میشن. اما به گفته دکتر جونز نتیجه تحقیق جدید این نظریه ها کاملا عوض شده.
دکتر جونز و همکارانش میگن که در تحقیق خود ثابت کردن که ایما و اشاره های اجتماعی در جلب شدن دو نفر به یکدیگر اهمیت زیادی داره. اینکه با رفتار خود نشان بدهند به فرد مقابل جلب شدن. اما مهمترین علامت جلب کردن دیگران به خودمان این است که مستقیماً به چشم آنها نگاه کنیم. این گروه تحقیق 4 تصویر دیجیتالی متفاوت را به داوطلبان نشون داده و واکنش اونها را زیر نظر گرفته.
این تصویرها از زنهای شاد، زنهایی که از موضوعی مشمئز شدن، مردانی خوشحال و مردانی که انزجار در چهرهشون نمایان بوده تشکیل می شده است. دانشمندا هر بار یک جفت تصویر مشابه رو به داوطلبان نشون دادن، اما با این تفاوت که در یکی از تصاویر فرد مستقیم به دوربین نگاه می‌کرده و در دیگری نه. اونا بعد از داوطلبان خواستن به میزان جذابیت افراد در هر یک جفت عکس نمره بدن. محققان از امتیازات داده شده متوجه شدند که داوطلبان به تصویری که نگاه فرد به دوربین بوده بیشتر نمره دادن، اما فقط اگر نگاه مستقیم او دوستانه و با محبت بوده. میزان این جذابیت در مورد جنس مخالف حتی بالاتر هم بوده.
دکتر جونز میگه ما در ابتدایی ترین سطح این مکاشفه متوجه شدیم که مردم به چهره‌ای جلب میشوند که مستقیم با آنها نگاه میکنند. به کلام دیگر میتوان گفت مردم به کسانی جلب میشوند که با آنها نگاه میکنند. به گفته این محقق بریتانیایی نتیجه این تحقیق جدید از زاویه علم تکامل کاملا قابل درکه. در دنیای حیوانات برای جفتگیری تلاش زیادی باید صورت بگیرد و منطقی است که نوع بشر بخواهد که این وقت و انرژی را به طور بهینه مورد استفاده قرار دهد، یعنی از روشی استفاده بکنه که ضریب اطمینان موفقیت اون بیشتره.
پس میتونیم نتیجه بگیریم در نهایت که وقت خودمون رو صرف جلب کسی نکنیم که به ما هیچ توجهی نشون نمیده.
خب پویان خیلی مقاله جالبیه. این مقاله‌ای که خوندیم، برای اینکه ما خب خیلی تو فیلم ها و توی این کتاب های رومانتیک خوندیم که Love at First Sight بود یا عشق در نگاه اول بود، ولی این میگه نه، این حقیقتی نداره. تو ما به کسی جذب میشین که اون به شما جذب شده و شما با هم روی خوش به هم دیگه نشون دادین در اصل.
واقعا کاملا درسته. خب دوستان، حرف عشق و عاشقی و نگاه اول و این حرفا شد، میریم با هم دیگه به یک آهنگ بسیار زیبا از یکی از خواننده های محبوب خود شخص من به نام لیونارد کوهن تحت عنوان Dance Me to the End of Love گوش کنیم و لذت ببریم.
به به. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end. خب دوستان، شما داریم به برنامه گپ یک شنبه گوش میکنین در رادیو جوان، برنامه‌ای که هر یک شنبه شب از ساعت 10 تا 11 به وقت شرق آمریکا به طور مستقیم از شهر واشنگتن دی سی برای شما عزیزان تهیه و پخش میشه. اگر شما دارین الان به طور مستقیم برنامه ما رو گوش میکنین، میتونین از طریق AOL Messenger اسکرین نیم رادیو جوان با ما در تماس باشین. مجددا AOL Messenger اسکرین نیم ما هست رادیو جوان. اگر شما دارین پادکست برنامه رو گوش میکنین یا ریبرادکست ما رو دوشنبه صبح دارین تو آفیساتون گوش میکنین، میتونین از طریق ایمیل با ما در تماس باشین. ایمیل آدرس برنامه ما هستش gap@radiojavan.com. تکرار میکنم gap@radiojavan.com. خب دوستان، در اینجا میرسیم به قسمت پارسی را پاس بداریم که یکی از قسمت‌های بسیار پرطرفدار برنامه گپ یک شنبه هستش. ما سعی میکنیم یک سری از واژه‌های درست پارسی رو برای شما عزیزان بخونیم که یادداشت کنید و در طول هفته از اینها استفاده کنید. به جای مقررات بگو آیین نامه، به جای زوال بگو فروپاشی.
به جای حرارتی بگو گرمایشی. به جای آخرت بگو رستاخیز.
به جای آبر بانک بگو خودپرداز. به جای قیامت بگو رستاخیز.
به جای مشورت بگو رایزنی. به جای مشاور بگو رایزن.
به جای وقتی که در باز شد بگو هنگامی که در باز شد. به جای معافیت بگو بخشودگی.
به جای مذاکره بگو گفتگو. به جای موقع بگو هنگام.
به جای نجار بگو درودگر. به جای نجاری بگو درودگری.
به جای انتصاب بگو گماشتن یا گمایش. به جای حسب الامر بگو به دستوره.
به جای حلق بگو گلو. به جای خبره بگو کارشناس.
به جای علل خصوص بگو به ویژه. به جای قوس بگو کمان.
خب دوستان، ما در اینجای برنامه یک آهنگ زیبایی از ویگن برای شما انتخاب کردیم. دوست دارم این آهنگ رو به پدر عزیزم که یکی از دوستان خوب ویگن و کارو برادرش بود تقدیم کنم. اسم این آهنگ است آخه دلم تنگه. بریم گوش کنیم.
دلم تنگه واسه خونه، خونم وسط شهر ترونه، تو این غربت غم فراوونه. آخه دلم تنگه واسه خونه، تو این غربت غم فراوونه. آخ دلم تنگه واسه خونه، آخ دلم تنگه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. وای دلم تنگه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. آخ امان از این قلب دیوونه، نمیخواد دیگه آروم بمونه، میخواد یه سری بره بخونه، سینه و سلل مثل زندونه. آخ دلم خونه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. آخ دلم تنگه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. در من دو یادش امرونم، قدر اونجا رو حالا میدونم، میدونم اینجا فقط مهمونم، به یاد اونجا دارم میخونم. آخ دلم تنگه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. آخ دلم تنگه دلم خونه، تا که این غربت دشمن جونه. آخ دلم تنگه وای دلم خونه، تا که این غربت دشمن.
خب دوستان، مقاله جالبی ما پیدا کردیم از آقای احمد صدری به عنوان آیا جهان بدون جنگ ممکن است، که نگاهی متفاوت و جالب داره به ذات جنگ طلبی انسان از ابتدای خلوق تا کنون. این مطلب متاسفانه در جهان امروز که بیشتر از همیشه جنگ و خونریزی رایج می باشه خیلی صداقت داره.
گفت آرزو بر نوجوانان عیب نیست. البته جهان بدون جنگ استباد عقلی نداره. علارغم ادعاهای زیادی هم که میشه، کسی طبیعت انسان رو زیر ذره بین نذاشته که اثبات کنه انسان به ذات جنگجوست. خدا رو چه دیدین؟ شاید هم ذات ما صلح طلب بوده و همه این تاریخ پر از جنگ بشر رو باید به حساب استثناءات بذاریم. بعضی هم اصلا خیال همه رو راحت کرده و میگن ذات انسان هم جنگ طلبه و هم صلح خواه.
خب پاسخ روشنه. تاریخ بسیار کوتاه 5000 ساله انسان این تاریخ را نه از شروع تکامل انسان دوپا که 5 میلیون سال پیش باز میگرده، بلکه از شروع تکلم انسان هوموساپین حساب میکنیم. به روی این کره خاکی تمایل به هر دو قطب را میبینیم. ندای صلح طلبی از ابتدای عصر تمدن یعنی 6000 سال پیش تنین انداز بوده. پس از انسانشناسی فلسفی یا مطالعه نفس تاریخ در حل این معما خب خیلی نخواهیم دید. رسم این روزها در علوم اجتماعی اینه که بگویند ذات انسان را از زبان و فرهنگش می‌سوزه. اما این دیدگاه فرامدرن نیز قضیه را به داستان مرغ و تخم مرغ تبدیل می‌کنه. چطور میشه که بعضی فرهنگ‌ها صلح و دیگران جنگ را موضوع اجتماعی شدن قرار میدن؟
قدر مسلم شواهد تاریخی این هستش که صلح پایدار جهانی تا به حال عملی نشده. نسل انسان در تاریخ کوتاه تمدنش تنازع بقای حیوانی رو با اسلحه و به نحوی مرگبارتر ادامه داده. به عبارت دیگر، صلح طلبی اخلاقی که پدیده انسانی است، ظاهراً بر غریزه حیوانی تنازع برای بقا نتونسته چیره بشه. بعضی گفتن که صلح نیست جز زنگ تفریح بین دو جنگ. آیا مطالعه تاریخ میتونه برای ما راهنمایی باشه؟
یه گروه دیگه میگوین بشر در حد فردانیت پیشرفت زیادی کرده است، ولی وقتی به رفتار جمع مینگریم میبینیم که انسانها هنوز مثل بچه ها رفتار میکنن. افراد ممکن است عالم و عاقل و متخلق به اخلاق از خودگذشتگی و ایثار باشند، ولی وقتی همین افراد در ملت ها جمع میشوند بر سر یک تکه خاک بی آب و علف حاضرن سالها بجنگن. بعضی فلاسفه فاشیست مانند کارل شمید حتی گفتند که نفس جنگ مرد آفرین است و معنی زندگی را فقط در بحبوحه جنگ میتوان تجربه کرد. اما از اینها که بگذاریم، فلاسفه ریالیست در سیاست میگویند افراد ممکن است بر هم ببخشایند و با هم مدارا کنند، ولی کشورها تنها وقتی صلح میکنند که تعادل قوا برقرار باشد. به محض اینکه این تعادل به هم بخورد، قوی سعی بر غلبه بر ضعیف خواهد کرد.
در برابر این طرز فکر گروه دیگری هستند که درست برعکس اونا فکر میکنند. اینا میگن بشر در حد غرایز فردی ترقی چندانی از عصر حجر نکرده. ترقی انسان در سطح نهادهای اجتماعی است. تمدن و تشکیل دولت ترقی اجتماعی است، نه فردی. امانوئل کانت که پیشرو این نظریه بود، فکر حابز را یک قدم جلوتر برد. در رساله معروف صلح ابدی کانت استدلال کرد که همان فشارهایی که موجب صلح در حد درون اجتماعی می شود، بالاخره در حد بین المللی نیز موجب تشکیل یک جامعه مدنی در سطح جهانی خواهد شد. اوضاع موجود جهان به نظر من ارجعیت تئوری کانت را در برابر تئوری‌های رئالیستی و نومحافظه‌کاران اثبات می‌کنه. نظم بین المللی نمی‌تونه بر اساس قدرت باشه، زیرا ضعیف‌ترین‌ها هم می‌تونن از طریق تروریسم راحت همه را سلب کنن. لازم است که قدرت‌های قوی بر قدرت خود ننازند و همه سعی کنن در جامعه جهانی به همدست یاری بدهن.
و خلاصه در انتها من نتیجه خودم رو میگیرم. این که به پیروی از کانت من میگویم صلح بین‌المللی نه تنها ممکن بلکه برای بقای بشر لازم است. ولی این صلح ابدی با نیل به یک دولت جهانی ممکن خواهد شد. این دولت باید قویتر از سازمان ملل متحد کنونی ولی کمتر رنگتر از یک دولت واحد جهانی و تقریبا چیزی در مایه های اتحادیه اروپا باشد. خلاصه آرزو بر میان سالها هم عیب نیست.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه ی گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
خب شنوندگان عزیز، شما دارین به برنامه گپ یک شنبه گوش میکنین در رادیو جوان. یادتون نره که میتونین به طور مستقیم با ما در تماس باشین از طریق AOL Messenger اسکرین نیم رادیو جوان، و در طول هفته هم میتونین به ما ایمیل بزنین از طریق ایمیل آدرس gap@radiojavan.com. در اینجا میرسیم به یکی دیگه از قسمت‌های پرطرفدار برنامه گپ یک شنبه تحت عنوان عجایب ایران زمین، که ما هر هفته سعی میکنیم شما عزیزان رو به یک نقطه دور از سرزمینمون ایران ببریم و شما رو بیشتر با کشورمون آشنا کنیم. این هفته هم میخوایم شما رو به دیوار 1500 ساله سرخ گرگان که دومین دیوار تاریخی جهان هست ببریم.
مار سرخ یا دیوار بزرگ گردان طولانی ترین اثر معماری ایران باستان و پس از دیوار چین دومین دیوار تاریخی قاره آسیا، با 200 کیلومتر طول در دشت گرگان و ترکمن صحرا قرار دارد. این دیوار از شرق دریای مازندران در خواجه نفس شروع و از شمال آقلعه و گمشیان گذشته، پس از پیمودن شمال گنبد به طرف شمال غرب رفته و در کوههای پیشکمر محو می شود.
در نوشته های تاریخی دیوار بزرگ گرگان را که مانعی در برابر بیابانگردان آسیای میانه بوده به نام های سد سکندر، سد انوشیروان دادگر، سد فیروز، دیوار دفاعی و غیره نامیدند و مطالب گوناگونی در مورد آن بیان داشتند. نخستین پژوهش‌های باستانشناسی این دیوار توسط ژاک دمورگان فرانسوی درست در 100 سال پیش صورت گرفت که بخشی از مسیر دیوار را از روی نقشه ترسیم نمود. بعد از او باستانشناس فرانسوی آرن در سال 1312 خورشیدی بخشی از دیوار گرگان را به صورت پیمایشی شناسایی و معرفی کرد.
و در سال 1316 خورشیدی اریک شمیت آمریکایی با پرواز بر فراز منطقه خط قرمز رنگی را بر روی زمین مشاهده کرد که با پیچ و تاب از دریا به سمت کوههای پیشکمر در شرق استان ادامه یافته است. او با دیدن این منظره عجیب این پرواز را بار دیگر تکرار کرد و با تهیه عکس‌های هوایی گام مهمی در شناسایی دیوار برداشت. بعد از آن دکتر محمد یوسف کیایی در سال 1350 با پرواز مجدد بر روی دیوار موفق به برداشتن عکس‌های جالب توجهی از دیوار شد و طول دیوار را 175 کیلومتر با 32 قطعه وابسته شناسایی کرد.
در سال 1378 با شروع ساخت سد گلستان، بخشی از مسیر دیوار در محدوده کانال آبیاری و زهکشی سد قرار گرفت و بنابر ضرورت حفظ دیوار، آب سد از طریق دو کانال از زیر دیوار هدایت شد. بعد از آن در سال 1381 دیوار در شش فصل کاوش شد که اطلاعات فراوانی از آن به دست آمد، به طوری که همکنون باستانشناسان طول دیوار را 200 کیلومتر می دانند. از آنجایی که در برخی از نوشته ها این دیوار تا مرو ادامه داشته، باستانشناسان احتمال می دهند طول دیوار بیشتر از 200 کیلومتر باشد که در کاوش های آینده به جواب آن خواهند رسید. بر طبق آخرین نمونه های آزمایش شده در آزمایشگاه های معتبر، این دیوار مربوط به دوره ساسانی است.
دیوار گرگان در مناطق کوهستانی 2 و در دشت 10 متر عرض داشته و آجرهای بزرگ آن ابعاد 41 در 41 و قطر 10 سانتی متر در دهها کوره های آجرپزی پخته می شده است. بسته به خاک منطقه‌ای که آجر پخته می شده، رنگ آن از نخودی تا قرمز فرق می کرده. خندق 30 متری هم در جلوی دیوار کنده شده که آب از طریق آن به دشت ها و کوره های مسیر می رسیده. از ارتفاعات پیشکمر تا روستای زاو در پارک ملی گلستان که 35 کیلومتر است، بخشی از دیوار سالم‌تر باقی مانده و با حفاری در چندین نقطه خوشبختانه بقایای دیوار را از زیر خاک بیرون آورده‌اند.
در کاوش‌هایی که تاکنون انجام شده، 2000 متر مربع از دیوار حفاری گردیده که در پی آن یک آتشگاه و استراحتگاه سربازان که وابسته به دیوار بوده کشف شده است. همچنین دو قلعه از حدود 38 دژ تخمین زده در طول دیوار کاوش شده که به نظری محل سکونت سربازان بوده. قلعه ها از اندازه های 120 در 120 متر شروع و بزرگترین آنها به 240 در 300 متر می رسید. اکنون برای حفاظت دیوار در قسمت هایی از آن در دو طرف دیوار میله گذاری انجام شده تا حریم دیوار حفظ و از خرابی آن جلوگیری شود. راندن خودروها بر روی آجرهای ریخته از دیوار موجب شکستن و از بین رفتن آنها می شود و بعضی از اهالی از آجرهای دیوار برای ساختمان سازی خود استفاده کردند.
همچنین رعایت نکردن حریم دیوار از سوی سازمانهای دولتی خسارتهای فراوانی را به دیوار زده است. بر طبق گزارشات مردمی، نمونه‌های از آجرهای دیوار نزدیک ساحل دریای خزر و در داخل خلیج گرگان دیده شده است. در فصل آینده کاوش، باستانشناسان قصد دارند باستانشناسی زیر آب دریا را با کمک غواصان انجام دهند تا آثار معماری احتمالی مدفون شده دیوان گرگان را در زیر آب به دست آورند. گفتنی است دیوار تمشیه دیوار دیگری در جنوب دیوار بزرگ گرگان است که بخش شمالی آن در خلیج گرگان وجود دارد و احتمال این است که دیوار بزرگ گرگان و تمشیه زمانی یک دیوار بودند.
چشم انتظار سلحن ای عاشقای ایرون خسته از این زمونه چتر قشنگ روشن با میشه روی خونه زمونه با عاشقا همیشه مهربونه چشمای چرخ گردون میشماره لحظه ها رو زنده کنین بهارو زنده کنین بهارو صلح سپید چشم انتظار سلحن سلح سپید و آبی چتر قشنگ روشن یه روز میفت سایش رو آسمون میهن عشق دوباره با ما عشق دوباره با من مردم دل شکسته چشم انتظار سلحن ای عاشقای ایرون
Pagabaka boom pop pa da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
دوستان، آهنگ زیبایی که میشنوین از یک خواننده خوب در داخل ایران به عنوان هومن جوادی استش. اسم این آهنگ هست این مهم نیست. بریم لذت ببریم.
اگه تو قصه ما تو دل نبستی این مهم نیست، اگه عشق من یادت رفت، اگه پای حسرت دلم نشستی، این مهم نیست.
وقتی بهونتو میگیرم همه ی راه ها بسته، همه ی چشما بیرنگه، بدتر از همه این که همه ی حرفا به مهم نیست ختم میشه.
خب دوستان عزیز و شنوندگان خوب برنامه گپ یک شنبه، خیلی ممنون که تا اینجای برنامه با برنامه خودتون بودین. لطفاً با ما در تماس باشین و به ما ایمیل بزنین. ایمیل ما هستش gap@radiojavan.com. خب دوستان، در اینجا میرسیم به قسمت همیشگی برنامه ما، تازه های هفته، که ما چند تا تازه یا خبر برای شما انتخاب کردیم که دوست داریم با شما تقسیم کنیم.
اولین خبر تب تازه مارکز در تهران هستش. بوریا جون، در فهرست پرفروش های بازار کتاب ایران دو نام این روزا مدام تکرار میشه، یکی نام ایرانی و یکی هم غیر ایرانی هستش. گابریل گارسیا مارکز با کتاب خاطره دلبرگان غمگین من که هنوز یک ماه از چاپش نگذشته، ناشر خودش رو آماده چاپ دوم اون میکنه و آقای قیصر امینپور که مرگ نابهنگامش کتاب های ایشونو کم کم در بازار کتاب ایران به تدریج در فهرست پرفروش ها قرار دادن، شخص دوم هستن. این خیلی جالبه، برای اینکه گابریل گارسیا مارکز کتاباشو معمولا اجازه چاپ تو ایران بهش
خیلی
داده.
کم درسته،
خیلی کم میشه، به خاطر همین یه ذره مردم تعجب کردن.
درسته، و ایشونی هم میگه معمولا تو ایران اتفاق میفته وقتی یک نویسنده فوت میکنه، معمولا همیشه کتاباش خیلی پرفروش میشه، برای اینکه مردم میخوان بدونن چه شخصیه.
متاسفانه آره.
پویا، خبر دیگه‌ای که خوندم که خبر داغیه، این که ناخوشنودی ایران و رضایت اسرائیل از تصمیم اینترپل. ایران از تصمیم مجمع عمومی پلیس بین‌الملل در مورد صدور حکم جلب برای 3 مقام و 2 دیپلمات سابق ایرانی ابراز تأسف شدید کرده. همینطور که شنیده باشی، نمیدونم، اینترپل به واسطه چندین از افسران سابق سپاه پاسداران و چندین دیپلمات‌های قبلی اجازه کسب گرفته و به اینترپل دستور داده اگه اینها به خارج از ایران و هر کدوم از 146 کشور عضو اینترپل مسافرت کنن، میتونه بازداشتشون کنه و به آرژانتین تحویلشون بده به خاطر اتهاماتی که برای یک بمب‌گذاری در اونجا دارن. خلاصه این باعث بسیار ناراحتی کشور ایران شده و اعتراض کرده و دولت اسرائیل از این مسئله خیلی خوشحاله
مسلماً. حالا یه خبر بهداشتی، پوریا جون.
درسته.
چرا سیر برای قلب خوبه؟ خلاصه محققان علت این مسئله رو که چرا مصرف سیر میتونه به حفظ سلامت قلب کمک کنه کشف کردن. همیشه از وقتی بچه بودیم پوریا جون همه میگفتن سیر بخور سیر بخور برات خوبه، ولی هیچ کسی هیچ وقت بهت نمیگفت چرا برات خوبه. خلاصه راز این مسئله در الیسیلین نهفته، همون ماده‌ای که تجزیهش با ترکیبات سولفور در معده باعث بوی بد دهان میشه. این ترکیبات در واکنش با سلول‌های قرمز خون سولفید هیدروژن تولید می‌کنن که باعث شل شدن رگ‌ها و گردش آسان‌تر خون میشه.
حالا سیر ترشی هم خوبه یا فقط سیر خوبه؟
خب سیر ترشی. اون یه ذره تحقیقات باید انجام بشه ان شاءالله. امشب که من برگشتم آزمایشگاه یک سری تحقیقات انجام میدم.
یعنی سیر ترشی.
آره سیر ترشی.
خبر دیگه‌ای که پوریان خوندم که بسیار خوشحالم کرد که شهرداری تهران اعلام کرده برای چسباندن حتی یک برچسب تبلیغاتی در محیط شهری تهران 1.5 میلیون تومان جریمه می‌کنه. این وضعیت
ریال یا تومان؟
1.5 میلیون تومان. خلاصه این خبر خیلی جالبه برای اینکه انتخابات مجلس قراره به زودی در اسفند ماه شروع بشه و میدونی که ایران چه خبر میشه بعد انتخابات مجلس میشه. و اگه یادت باشه از ایران یادته که خلاصه هر در و دیواری میرفتی مردم این نمیدونم دیگه نمیدونم تخلیه چاه گرفته تا هر تب فکری باید تبلیغ فکر میکنیم این میشه اصلا به این دیوار و با یک چسبایی میزنه که هیچ جوره کنده نمیشه. و این من یارم تبلیغاتی بودش رو دیوار که ریوارای کوچه ما که فکر کنم مثلا 10-15 سال هنوز اونجا بود، اصلا یارو صاحبش مرده بود رفته بود، اصلا دیگه همچین تکنولوژی وجود نداشت. خلاصه شهرداری تهران خوشبختانه میخواد مبارزه کنه و هر کی یک ورچسب بزنه شمارهشو برمی‌داره میره خدمتش 1.5 میلیون تومان جریمهش میکنه.
اینو گفت یاد یه جوکی افتادم که یه ذره پی جی 13 هم هستش، آر ریتد نیست ولی پی جی 13
به پایینه، بس گوشاشونو بگیرن.
آره 13 به پایینه گوشاشونو بگیرن. یه بنده خداییو میگیرن میبرن کلان تری. خلاصه رئیس پلیس میاد و میشینه میگه بابا جان من تو چیکار کردی برای چی بردنت اینجا؟ یارو میگه که والا جناب صبا من هیچی، فقط رو دیوار نوشتم نوار بهداشتی با نصب موجود است.
خلاصه ایشون اگه این کارو بکنه 1.5 میلیون جریمه میشه.
آره
از این کارا دیگه
نیم جریمه میشه.
خب دوستان در اینجا برای شما یک آهنگ زیبا انتخاب کردیم از مانی کافکند به عنوان قیامت که یک ریمیکس جدیدی از یک آهنگ قدیمی و بسیار زیبا ایرانیه. بریم گوش کنیم و برمیگردیم.
اگه منو میخواستی بدون پیشت میموندم، من که به خاطر تو غرورم و شکوندم، من که به خاطر تو از همه کس گذشتم، واسه به تو رسیدم پا رو دلم گذاشتم، فراموشم نمیشه خاطر گفتی به هم رسیدن هدیه سرنوشت، چه سرنوشت خوبی تنهام گذاشتی رفتی، رفتی واسه همیشه، چه سرنوشت سختی، رفتی واسه همیشه، رفتی سفر سلامت، دیدارمون بمون تا قیامت. دلم میخواست یه روزی بعد سالها پرستوی سعادت رو ببینم، نمیخوام بیش از این رو صورت تو نشونی از حسنت رو ببینم، نمیخوام بیش از این رو صورت تو نشونه یست و حسنتا ببینم، نمیخوام بیش از این صورت.
خب دوستان خیلی ممنون که با برنامه این هفته گپ یک شنبه همراه بودین و اجازه دادین ما امشب مهمون خونه های گرم شما باشیم، مهمونایی که هیچ خرجی هم براتون نداریم. ما برنامه امشب رو با یک شعر پاییزی بسیار زیبا از آقای مهدی سهیلی تحت عنوان پاییز سرد آغاز کرده و پس از گپ هفتگی با خواندن مقاله‌ای از آقای بهمن دارالشفایی به بررسی تأثیر لابی اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا پرداختیم. سپس گفتگویی داشتیم درباره اینکه آیا واقعاً عشق در نگاه اول ممکن است و یا صرفاً جاذبه جنسی خودپرستی دارد. ما برنامه امشب رو با قسمت پارسی را پاس بداریم ادامه داده و سپس نگاهی داشتیم به امکان وجود یک جهان بدون جنگ. در قسمت عجایب ایران زمین شما عزیزان رو به سواحل شمالی کشورمون برده و با دومین دیوار تاریخی آسیا یا همون دیوار بزرگ گرگان آشنا کردیم. سپس با تازه های هفته برنامه این هفته گپ یک شنبه رو به پایان رساندیم. ما امیدواریم که برنامه این هفته ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته و نهایت استفاده رو کرده باشیم. من پویان هستم از بچه های گپ یک شنبه و هفته خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله همیشه سالم و موفق و خوشنود باشید.
دوستان لطفاً در طول هفته با ما در تماس باشین. ایمیل ما هستش gap@radiojavan.com و اگر تا کنون عضوی از انجمن و گروه ما در وبسایت رادیو جوان نشدید، لطفاً برین و در اونجا هم با ما گپی بزنید. من پوریا هستم از برای بچه های گپ یک شنبه در شهر واشنگتن دی سی. برای شما روز، شب و هفته خوبی رو آرزو میکنم.
دوستان عزیز، من امیر هستم. شب خوب و هفته خوبی داشته باشید.
دوستان، برای حسن ختام برنامه آهنگ زیبایی رو انتخاب کردیم از کان و سیناترا به عنوان خداحافظ که میریم با هم گوش میکنیم. شب خوش، روز خوش.
اما نبود عشق و آتیش نزن به قلبم با عشق تو چشم.
همیشه تو فکرم میمونی برای من، روزگار گرفت تو رو ولی من به یادتم، رویای با تو بودن و اون ناز نگات، رنگ اون چشات همیشه میمونه به یاد، صدای بارون تو حق حقم میشکنه، از دست زندگی اش دیگه نیست کمه، دیگه ما نمیتونیم بمونیم پیش هم، از دست زمون غم تو دلامون ریشه کرد.
تنها شکست من بود، کاش کی میشد که دستت فقط تو دست من بود، یه لحظه دوری از تو تنها شکست من بود. وقتی تو رو ندارم موندن دیگه کدومه، میرم ولی نگاهت همیشه رو برومه، هم اسیر جد
شماها عاشقیم، یا چون که همیشه ما دوتا به هم صادقیم، روزگار فهمید و به عشقمون وفا نکرد، دینشو هیچ وقت به ما ادا نکرد، بدون نمیتونم ببینم لحظه رفتن و چون میریزه اشکم و چشمام و بستم و تو دلم هستم و به یادت مستم و میدونم نمیشه دوباره تو بگیر دستم و